بسم الله الرحمن الرحیم. پیرامون زن و حجاب و اثرات آن لطفاً توضیح دهید. مسئله مهمیه. ما راجع به مسئله هم زن و شأن زن در اسلام، هم مسئله حجاب اینا مفصل قبلا بحث کردیم. فکر میکنم به شکل نوار و اینا باشه یا پیاده شده دوستان استفاده کنن که من جا دیگه تکرار نکرده باشه. فرمودن خاطرات، بعضی خاطرات رو بگو راجع به مسائل. خب خوبه، ولی این جلسه حیفه، جلسه خاطره گوییه، وقتی میذاریم میشینیم با هم خاطره بگیم. یه سوالاتی راجع به شورای انقلاب فرهنگی اینا کردن که من نه سخنگوی شورا هستم نه مسئولیت اجرایی در به اصطلاح که پیگیری بخوام بکنم. شورا یک دبیرخونه داره، سخنگو داره. دعوت کنن این دوستان و آقایون شورا رو بیان جواب این سوالات رو بدن. نام چند زن را که در خط مقدم مبارزه مشروطه بودن بفرمایید. خب حالا مثلا این چه مشکلی رو حل میکنه؟ ما داشتیم راجع به شأن زن و نقش زن و این که اونی که اینا میگن زن سنتی اصلا اجتماعی نبوده، سیاسی نبوده، زن مدرن متجدد مثلا اجتماعی شده، ما داشتیم رو نقض میکردیم و دو سه تا نمونه تاریخی آوردیم که اتفاقا زن مسلمان که اینا بهش میگن سنتی و فلان و امول و فردگرا و منزوی و تو صحنه نیست، این همون زنی که اینا میگن، این زن سیاسی ترین، اجتماعی ترین، باشعور ترین آدم تو صحنه بوده، مؤثر بوده، از صدر اسلام هم مبانی تئوریک داره حضور زن مسلمان در صحنه اجتماعی، بدون ای که حضورش در خانه و مسئله عفت و اینها پامال بشه و تحت شعاع قرار بگیره، هم در دوره‌های تاریخی بعدتر زن مسلمان و به طور خاص زن ایرانی خودشو تو صحنه نشون داده. و بعد سه چهار تا نمونه آوردم از قبل از مشروطه، بعد از مشروطه و تا انقلاب خودمون. در این حال اگه دنبال اسم افراد می‌گردین، خب باید رجوع کنیم به تاریخ و این کتاب‌ها. بعضی سوالات هم هست که یه مقداری مهم‌تر و پیچیده تره، مثلا باید افراد بیان راجع به این قضایی تو حوزه های مشاوره و ایناست، کارهای مهمی هم هست. من تخصصی تو مسئله مشاوره ندارم، باید از دوستانی بیان چیز کنن که مشاوره بدن. بعضی دوستان مشکلاتی دارن، هممون یعنی بالاخره مشکلات فردی خانوادگی داریم، اینا احتیاج داره به مشاوره، به آدمایی که آموزش دیدن برای این کار، طرز خاص صحبت کردن داره که ما بلد نیستیم، تکنیک هایی داره برای ردیابی مشکلات که من بلد نیستم. اینا هم از من نباید به نظر ما باشه، ولی مسائل مهم نیست. یکی از دوستان پرسیدن راجع به مسئله آرامش و اینا. آرامش دو جوره، یعنی خودشون هم حالا تو ذیل سوالشون اشاره کردن به باز به همون بحث مواد و مخدر و این چیزا یا مشروبات الکلی و اینا. اونجا من به نظرم احتیاج به توضیح نداره که ما دو نوع آرامش داریم، یا آرامش حقیقی یا آرامش کاذب و موقت از نوع تخدیر. آرامش حقیقی با معرفت، با هوشیاری، با آگاهی به دست میاد. آرامش کاذب و دروغین اولا موقته و بعد با فراموش کردن، با تخدیر، با فرار از واقعیته. اون آرامش یا شبه آرامشی که از مواد مخدر و مشروب و مشروبات الکلی و مسکرات و اینا ادعا میکنن که به دست میاد، اون آرامش نیست. اون فلج کردن ذهن و اعصاب و عقل و شعوره، برای که موقتا اصلا یادت بره که تو آدمی و شعور داری و اراده داری و مسئولیت داری و آگاهی و آزادی و تن ندی به عواقب انتخابی که کردی تو زندگی. اینا دو نوعه. دیالا فرمودن تو دانشگاه با مسئله حجاب ما و بی‌حجابی چطور برخورد کنیم، اینم بحث مهمی است، اما من مدلی ندارم الان راجع به این قضیه. حالا اگه دوست دارید اینجور سوالا رو من همینطوری جواب بدم، من حاضرم دو ساعت رو صرف همین کارا بکنم. بله؟ خیلی خوب. اگر دوست ندارید، من بعضی از این سوالات رو که یه مقداری تأمل بیشتری می‌خواستم، که به بعضی از این سوالات که مهمتره و بعد نظری داره بیشتر و به درد همه بخوره، به اونا جواب بدیم. در این حال من چون آقا به من گفتن که بعضی یکی دو تا از آمدان گفتن آقا سوالات چیز نگید و همینه که ما میپرسیم همه رو بگی از یک کنار از بیخ، من از این جهت عرض کردم. حالا ببین اینا، این سوالاتی که من این توی دسته گذاشتم اینا تقریبا همش از همین نوعه. من نمیخوام توهین بکنم، نمیخوام بگم این سوالا بی ارزشه. سوالا ایست که ارزش خودشو داره، در حد خودشه دیگه، حالا باید بره اونم جداگانه وقت بذاره. بعضی سوالات مهمتره، من اونا اشاره میکنم و بخشش رو با تفصیل بیشتر، بخشش هم کوتاه‌تر. یه سوال فرمودن که در باب مسئله تحریف قرآنه، که آیا کسی، یعنی ما تو مسلمانان جریانایی هستن که معتقد به این قضیه باشن، ممکنه تو مسلمانان باشن و بودن هم کسانی که این حرفا رو زده باشن، اما ما لااقل به عنوان مسلمان و به عنوان شیعه عقیده‌ای به اینکه قرآن تحریف شده باشد و اون کاری که در مورد انجیل و کتب مقدس الهی قبلی شده در مورد تورات و اینها، ما هم چه عقیده‌ای در مورد در قرآن هم چه اتفاقی افتاده نداریم. ما معتقدیم که قرآنی که الان در اختیار هست عین قرآنی بوده است که بر پیامبر اکرم نازل شده است و تحریفی درش صورت نگرفته. اما یه عقیده داریم که اونم حرف مهمی است، اینه که همه مفاهیم و معانی قرآن، همه بطون و لایه‌های قرآن در دسترس درک ما نیست و پیامبر میدونه اونها رو، معصوم اونها رو میدونه و معتقدیم بخش‌های از مفاهیم متعالی قرآنی در عصر غیبت هر شود که فروپوشیده است و با در حضور معصوم میشه فهمید. این معنیش نیست، خیلی تفاوت داره با مسئله تحریف قرآن. اینکه یک کسانی تحریف یا تفسیر به رأی بکنن، معانی قرآن رو معکوس یا جلوه بدن تعریف بکنن، بودن هستن کسانی. اینکه کسانی معتقد باشن که خود قرآن اساسا تحریف شده، یعنی جابجا شده، چیزی کم شده، چیزی زیاد شده، نه، چون این عقیده ما مطلقا نداریم. و اما اینکه همه مفاهیم و معانی قرآن برای ما روشن کاملا و چیزی پنهان از ما نیست، نه، به این معنا بسیاری از مفاهیم و حقایق قرآنی در اختیار ما و در دسترس فهم و درک ما نیست. اما نه اینکه هیچی در اختیار ما نباشه. یه جریانایی مثل اخباریون بودن، میگفتن اصلا قرآن، ظواهر قرآن هیچ کدومش قابل استفاده و درک ما نیست، به اصطلاح حجیت نداره، ما برای ثواب میخونیم اما بخوایم چیزی رو بهش نسبت بدیم نمیشه. نه، اینم غلطه. قرآن ظواهری داره، ظاهری داره و بطونی داره، لایه‌هایی داره. معانی ظاهریش رو میفهمیم، میشود فهمید، غیر معصوم هم میتونه بفهمه. بسیاری از حقایق قرآنی رو هم غیر معصوم متفکرین، اهل معنا، اهل فکر میتونن بحث کنن، تفسیر کنن. بسیاری حقایق از قرآن دانسته شده و بسیاری دیگری قابل دانسته شدنه که در آینده باید کشف بشود. اما بسیاری از حقایق هم هستش که جز از طریق معصوم دانسته نمیشود. فرمودن آیا به نظر شما مشکل اصلی ما ساختارهای حکومت است یا ایدئولوژی؟ نه، ما معتقدیم که مشکل در ساختارها هست، مشکلاتی که هست، البته حالا بسیار مشکلات هم حل شده، اما مشکلاتی هم هست، بخشش در ساختارهاست، بخشش هم در نحوه درک ایدئولوژیست، نه در خودش. پرسیدن آیا ما ساختارهای مناسبی برای پرورش افراد و افراد چینمند خونده نمیشه در عرصه های سیاسی و مدیریتی کشور ایجاد کردیم؟ مثلا شاید منظورشون اشخاص مثلا توانمند به نظرم شاید هم چیزی باشه. این هم در مواردی شده، در مواردی نشده. منتها همه چیز بحث ساختار نیست، غیر از ساختار روش استفاده صحیح از ساختار هم مهمه. پرسیدن آیا امام در از ابتدای مبارزه خواستار براندازی نظام شاهنشاهی بودن یا به تدریج به این نتیجه رسیدن؟ این که نظام شاهنشاهی و نظام هایی که در ایران بوده از امام و تقریبا همه فقهای ما اینا رو مشروع نمیدونستن، از همون اول نامشروع میدونستن. اما اینکه بحث براندازی بشود یا نه، نه، این به عنوان تاکتیک هایی در مراحل مختلف، اضطرارها، امکانات، محدودیت ها بوده. امام و اوائل صحبت از اصلاح نظام میکرد و شاید برای اینکه روشن بشود که این نظام اصلاح پذیر نیست، بعدها مسئله انقلاب و براندازی مطرح شده. طبیعیه که اگر یک نظام فاسدی اصلاح بشه، قابل اصلاح باشه و اصلاح بشه، احتیاجی به انقلاب و براندازی دیگه نخواهد بود. اما انقلاب وقتی پیش میاد ضرورت پیدا میکنه که دیگه یه سیستمی فاسده و در برابر اصلاح مقاومت میکنه، سرکوب میکنه و اصلاح پذیر نیست، اون وقت باید حتما انقلاب کرد. نظر امام هم همین. به نظر شما این زمان آن نرسیده که به جای برخوردهای گزینشی با اسلام به دنبال ایجاد ساختارهای مبتنی بر اسلام باشید، به طوری که این ساختارها قابلیت پاسخگویی به مسائل سیاسی اجتماعی را کاملا داشته باشد و ایدئولوژی های غرب را در برابر ایدئولوژی های غرب؟ چرا؟ متأسفانه یک سری ساختار سازی هایی شده، بقیه‌اش هم کار کیه؟ کار دانشگاه ها و کار حوزه است دیگه. کسی که نمیاد از بیرون از این کشور برای شما ساختار سازی کنه. ما باید با مفاهیم اسلامی انسانی و انقلابی و علمی آشنا بشیم و این ساختارسازی باید در دانشگاه و حوزه به دست شماها و نسل‌های بعد از شما صورت بگیره. البته تلاش طولانی و منسجم می‌خواد. 4-5 تا سوال راجع به ولایت فقیه پرسیدن. باز ما تو همین جلسات راجع به این مسئله بحث کردیم. بعضی این سوالا رو ما قبلا جواب دادیم. تکرار اینجا به نظرم درست نیست. دوستان خواستن مراجعه کنن به اونا. حالا بازم در این حال من این سوالا رو می‌ذارم این زیر که اگر فرصت کردم آخر این جلسه به اونها هم اشاره بکنم و بپردازم. راجع به جنبش نرم‌افزاری، راجع به تولید علم بحث کردن، ما این بحث رو قبلا داشتیم. راجع به فلسفه موسیقی این بحث شده اینجا. راجع به مسائل فعلی لبنان و فلسطین و اینا که خب من الان نمیتونم وارد این بحث، یعنی از سمت بحث ما الان نیست. مثلا نقش ملا قربان علی زنجانی معروف به حجت الاسلام در مشروطه چه بود؟ ایشان هم خب از علمایی بودن که در اون منطقه در مشروطه نقش داشتن، اگر اشتباه نکنم، الان من اطلاع دقیقی الان ندارم، باید مراجعه کنم. فکر میکنم ایشون تقریبا از حیث موضع‌گیری ها تو صف نزدیک به مرحوم شیخ فضل الله نوری قرار گرفته بود، ولی الان شک دارم، باید رو مراجعه کنم. یه سری سوالات راجع به قضیه مشروطه است که من نمیخوام فرصت امروز دوباره راجع به مشروطه مفصل بحث کنیم، چون آقا گفتن کل جلسه به مشروطه گذشت، نباید بگذره. نمیدونم چرا نباید. فرمودن نقش علما شیعه در به وجود آمدن حرکت مشروطه چقدر بود؟ خب ما داشتیم همینا رو میگفتیم، کمی اگه گوش داده باشه این دوستی که اینو نوشتن. فرمودن چرا در بعضی دانشگاه ها از نقش علما در مشروطه چیزی نمیگویند، بلکه این نقش را نفی میکنند یا زیر سوال میبرند؟ خب برای که یا تاریخ نمیدونن یا تاریخ رو یه جور دیگه میخوان بنویسن. برای من باور این که جریان علما به طور طبیعی کنار گذاشته شد سخت است. به نظر من کمکاری از طرف علما هم بوده است. بله بوده است دیگه، ما توی بحثی که راجع به مشروطه کردیم گفتیم یه سری نقدهای متوجه علما و نوع موضع‌گیریشون در مسائل مشروطه بوده و تاکتیکایی که انتخاب کردن و اختلافاتی که افتاد حتما بوده. اما توطئه هایی که شد علیه قضیه، فشارهای داخلی و خارجی، اونم نباید فراموش کرد. آیا نتیجه طبیعی وقایع مشروطه کودتای رضاخان بود یا میشد از آن جلوگیری کرد؟ نه، نتیجه طبیعی، نتیجه منطقیش نبود. به خاطر همین انحرافی که به وجود آمد، من عرض کردم ما دو تا خط مشروطه خواهی داشتیم، خط مشروطه خواهی 1 و 2 که اشاره کردم بهش، تفصیل دادم دیگه، من شاید 1 ساعت داشتم صحبت میکردم در تمیز این دو تا خط فکری که اونا اصولشون چی بود، اینا چی بود، اونا دنبال چی بودن، اینا چی بودن، اونا چه تاکتیکی داشتن، اینا چه تاکتیکی. ولی میشد ازش جلوگیری کرد، بستگی داره به نحوه هوشیاری، آگاهی، انسجام، برنامه‌ریزی در عمل و مقاومت. آیا جریان‌های لیبرال و غربگرا در مشروطه از طرف انگلیس یا روسیه مستقیم حمایت می‌شدند؟ بله. اما لزوماً همه افرادی که تو این جریان‌ها کار می‌کردن لازم نیست جاسوس بوده باشن. یه بخششون هم که باشن کافیه. بخش دیگریشون ممکنه به اصطلاح عمله آماتور زلمه باشن، یعنی بدون اینکه حقوق و شهریه و اینا بگیرن از کسی، همتون مجانی در این مسیر کار می‌کنن، چون خودشون طرز فکرشون تو مسیر شکل گرفته. الان هم همینطوره. نقش انقلاب مشروطه در انقلاب اسلامی چه بود؟ انقلاب مشروطه هم البته یک انقلاب اسلامی بود با اون گرایش یکش، ولی تو این انقلاب نقشش و نقش بسیاری از نهضت‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی شد و شکست خورد، از قضیه نفت، قضیه 15 خرداد و مسائل دیگه، کمترین نقش اینا این بود که به تجربه ما، تجربه انباشته نیروهای انقلاب در سال 57 کمک کرد که بعضی از اشتباه‌ها و خطاهایی که قبلا صورت گرفت و جنبش‌های قبلی شکست می‌خوردن دیگه تکرار نشه. تجربه نهضت جنگل، میرزا کوچک‌خان جنگلی، تجربه آذربایجان، تجربه شیخ محمد خیابانی، تجربه علمای دیگری، تجربه مدرس، تجربه مشروطه، تجربه نهضت ملی شدن نفت، دوران کاشانی و مصدق و اینها، تجربه 15 خرداد، تجربه گروه‌های مسلح اسلامی و چپ و میانه در دوره‌های سال 42 تا انقلاب، اینا همه کمک کرد که به یه جمع‌بندی برسیم و بعضی خطاها تکرار نشه یا اگر اتفاق افتاد جبران بشه. که البته مهمترینش حضور مردم تو صحنه بود. اگه مردم نبودن بازم همون اتفاقات تکرار می‌شد. به نظر من نکته مهم مسئله یکی رهبری انقلاب بود، امام بود، و یکی مردم. فهمیدن تاریخ وقایع مشروطه توسط افرادی با گرایش‌های غیر مذهبی معمولا نوشته شده. بله، من قبول دارم متاسفانه بسیاری از اون چیزی که تحت عنوان تاریخ مشروطه نوشته شده به قصد تحریف و با مواضع خاصی نوشته شده. یه سوال دیگه که پرسیدن، این سوال یک بعد اخلاقی داره. بنده چون نه خودم اخلاق درستی دارم، نه واقعا در مقام توصیه و موعظه اخلاقی هستم، خودم محتاج موعظه هستم، به بعد اخلاقیش من کار ندارم. اینو باید برید از علما و اخلاق و آدمایی که اهل معنا و آدمای با اخلاقیان از اونا بپرسید. اونتا یه بعد نظری داره این مسئله. من به سوالی که دوستان پرسیدن با اجازهتون از این بعد اشاره بکنم. پرسیدن که چه کنیم که انسان کامل شویم. بعد سوال کردن راجع به مفهوم انسان کامل. اینکه چه کنیم انسان کامل شوید، این رو عرض کردم، باید از انسان کامل بپرسید. ما همی که انسان باشیم ولی اون ناقصش، بنده راضیم، چون ما اصل انسانیتمون در خطره، چه برسد به حالا کامل بودنش دیگه پیش کشه. ولی این توضیحی که راجع به مفهوم انسان کامل دوستمون پرسیدن، برادرمون و خواهرمون پرسیدن که این مفهوم، حالا اینجا یک دوتا احتمال رو 7-8 سطر هم نوشتن تر کردن که کدومی که از این معانی است، و بعد یه سوالی هم راجع به معنویت انحرافی پرسیدن. من به نظرم هر دو سوال مهمه. به سوال اول من یه توضیح راجع به تعبیر انسان کامل بدم. انسان کامل یه تعبیریه که این عبارت رو ما ندیدیم تو قرآن و احادیث اینا، من ندیدم، از کسی هم نشنیدم که بگه این تعبیر عیناً توی اصل متن دین هست، اما توی مفهومش به اصطلاح مفاهیمش و مصادیقش یا عباراتی نزدیک به این معنا هست. اما تعبیر الانسان الکامل یه تعبیری است که تو حوزه عرفان نظری بعضی از عرفای مسلمان مطرح کردن. بعضیا میگن مثلا ابن عربی شاید جز مؤثرترین افرادی باشه که برای اولین بار اینو وارد ترمینولوژی مباحث عرفان نظری کرده باشه. حالا شاید قبل از اون به کار رفته، ولی از ایشون به بعدشون توی بحثاش مثل کتاب فصوص الحکم هر فصلی رو از این کتاب، هر بخشش رو به اصطلاح به یکی از جلوه های انسان کامل، یکی از جلوه های علم الهی به تعبیر خودش ایشون رو هدیه کرده. میگه انسان کامل تو زمین به شکل پیغمبر اکرم محقق شده، حقیقت محمدی است به اصطلاح. مطالعه عبارتی که او داره اینه، چون دوستمون پرسیدن که چه کنیم انسان کامل بشیم، فرضشون اینه که خب حالا ما هممون میتونیم انسان کامل بشیم، چرا نمیشیم؟ مثلا خود این که آیا همه میتونن انسان کامل بشن یا نشن یک بحثی مورد اختلافه، یعنی تو حوزه هم عرفان نظری هم تو حوزه کلام بحث شده، فلاسفه هم بحث کردن یک دهی که آیا استعداد کمال در همه افراد به یه اندازه هست؟ اصلا آیا به یک اندازه در همه باید باشه؟ بالقوه حتی بالفعلش که نیست. حالا اینکه بعضی میگن آقا همه عقل دارن، همه عقلشون اندازه همه، ما همه به یک اندازه عقل داریم، ما همه به یک اندازه چی داریم، این حرف که تقریبا متفکران بزرگ این حرف اصلا قبول ندارن، چون کاملا توضیح میدن و بحث میکنن که ظرفیت عقلی آدم ها به یک اندازه نیست، متفاوتن مردم، واقعا همه به یک اندازه عقل ندارن، استعدادها و ظرفیتهای همه دقیقا به یک اندازه نیست، تفاوت وجود داره، حتی تو همون بالقوهش هم تفاوت وجود داره، تو بالفعلش هم که قطعا تفاوت وجود داره. منتها این بحث کردن آیا این تفاوت ظالمانه است یا عادلانه است، وقت توضیح دادن تئوریزه کردن که این تفاوت وجود دارد و چرا عادلانه است، برای که از هر کسی به اندازه ظرفیت خودش کمال خواسته شده، بنابراین ظلم نیست. اینکه چرا ظرفیت ها متفاوته و از هر کسی متناسب با ظرفیت خودش کمال و تکامل خواسته شده، اینم باز نظریه های مختلفی در مورد داده شده، روش یک پاسخ داده نشده، بهش چند تا پاسخ داده شده، چند تا راه حل وجود داره که حالا با هم متفاوت هم هستن، یعنی چند تا دیدگاه اینجا هستش. بعضی عرفا نظرشون اینه که استعداد کمال اما در همه به یک اندازه هست. درست همه بالفعل مثل هم نیستن، همه بالفعل به کمال نمیرسن به قدر کافی، اما استعداد کمال قوش هست، یعنی همه بالقوه انسان کامل هستیم. این یک دیدگاهه که براش هم آیات و روایاتی وجود داره. میگن حالات وجودی و امکانات کمالی در همه هست، همه بالقوه انسان کاملیم، امکانات کمال رو داریم، منتها بالفعل اکثر ماها انسان کامل نه هستیم و نخواهیم شد، چون از این استعداد استفاده، از این امکانات استفاده نمی کنیم، هزینه شو نمی پردازیم، و الا راه بسته نیست. انسان کامل بالفعل واقعی پیامبران و اولیاء خدا هستند. وقت این تعابی بحثی است که حالا ابن عربی داره مفصل، بعد از ابن عربی بیشتر راجع به انسان کامل عرفای بزرگ دیگه ای بحث کردن، مثلا رساله هایی به همین عنوان انسان کامل هست که حالا مثلا شیخ عبدالکریم جیلانی که بعضی ها میگن مال همین گیلان خود ماست، بعضی ها میگن مال یه منطقه اطراف بغداد و ربطی به اینجا نداره، رساله داره عزیزالدین نصفی، بحثی داره تو باب انسان کامل، جامی بحث داره شیخ محمود شبستری داره، تو متأخرین هم همینطور، علامه طباطبایی راجع به انسان کامل رساله، خود امام راجع به انسان کامل بحث کرده و نظریه داره. حالا من عرضم این نظریه امام در باب انسان کامل هم عرض بکنم که هم تو زندگی امام هم تو مبارزاتش خیلی دخالت داشت. نظریه امام در باب انسان کامل، عقیده امام اینه، برای این عقیده استدلال هم عرفانی کرده، ایشون هم استدلال فلسفی کرده. این حرف البته عرفای دیگه هم زدن، مخصوص ایشون نیست، ولی ایشون رو اینا ایشون هم نظر دارن. چون میگه غایت جهان پیدایش انسان کامل است، یعنی اصلا جهان درست شده برای که کارخانه آدم سازی انسان سازی باشه، بقیه همه بهانه است، بقیه هر چی که تو جهانه بهانه است، مقدمه بوده، وسیله است، هدف اینه که آدم ساخته بشه، آدم درست، هم انسان کامل. بعد امام میگه که اگه انسان بالفعل و انسان کامل نباشه، اصلا امکان نداشته باشه به وجود آمدنش و نباشه تو عالم، کل آفرینش عبث، حکمت نداره. یعنی واقعا میتونید اون وقت نیهیلیست بشیم، پوچگرا بشیم، بگیم که یعنی چی این جهان چرا آفریده شده، ما چرا آفریده شدیم، واقعا اون وقت این سوال جواب نخواهد داشت. فقط بر اساس نظریه انسان کامله که این سوال جواب خواهد داشت که آقا مثلا خدا چی کار کرده، برای چی کار کرده، چرا ما آفریده شدیم، چرا به دنیا آمدیم، چرا جهان، چرا زندگی، چرا مرگ. اینا فقط با توجه به اینکه ما بپذیریم مفهوم انسان کامل و مصداقش رو، هر دو رو بپذیریم، این سوالا جواب خواهد داشت. این نظری که امام اونجا بحث راجع به تئوریک راجعش بحث کردن که هدف از خلقت جهان خلقت انسانه، هدف از خلقت انسانم تحقق انسانیته، انسانیت کامله به تعبیر ایشون، به فعلیت رسیدن انسانه. بعد ادامه میده، ایشون میگه انسان کامل عبدالله هست و اندالله هست و ولی الله هست. یعنی اولا بنده خداست، بعد نزد خداست، یعنی مقام او مقام قرب الهی است و ولایت الهی داره. منتها اینها همش چیه؟ به همین دلیل که عبده، به همین دلیل که عبده است، انسان کامل سبب ایجاد عالم است و سبب بقاء عالم، نه اینکه خالق عالمه. علت ایجاد عالم و بقاء عالم وجود انسان کامله، نه استقلالا، به خاطر همین که عبدالله است. حالا اینم یه ابعاد نظری داره، من وارد اون نمیخوام بشم، ولی اشاره کنم فقط به یه نتیجه عملیش. حالا استدلال نظریش الان بذارین کنار، جاش اینجا نیست، یه نتیجه عملی داره، این نه نتایج عملی زیادی داره. یکی از مهمترین نتایج عملیش که خیلی مهمه اینه که شما دقت کنید با این تفکر، تو این تفکر دیگه هیچ وقت انسانیت انسان رو به قدرت انسان، به ثروتش، به مقامش، به شهرتش نمیدن. یعنی اونا هدف نیستن که زندگی وسیله باشه برای که ما به اون اهداف برسیم. یعنی اگه کسی بگه من دارم زندگی میکنم، فقط یه برنامه دارم تو زندگیم، فقط یه برنامه دارم، مثلا که مدرک بگیرم، مشهور بشم، مقام پیدا کنم، پولدار بشم، رئیس بشم، اگه کسی اینجوری تصویر کنه، این دقیقاً معکوس تئوری انسان کامله. امام میگه همه چی برعکسه، یعنی ثروت و قدرت و علم و مقام و درس و تشکیل خانواده و مبارزه سیاسی و همه اینها باید مقدمه باشه، وسیله باشه برای هدف. هدف چیه؟ تحقق هرچی بیشتر انسانیت، انسانیت کامله، انسان کامل که همون عبودیت خداست و ولایت الهیست. اینا یه نگاه جدید دیگه، یه نگاه دیگه است به دنیا، یه نگاه دیگه است به سیاست، یه نگاه دیگه است به اقتصاد. این درست ضد نگاه مادی، نگاه سکولار به سیاست و اقتصاد و علم و تکنولوژی و همه چیزه. تو این تفکرم شما سراغ علم و تکنولوژی و قدرت و ثروت و سیاست و همه چی میری، بایدم بری، اما هدف تفاوت میکنه. همه چی میشه ابزار و وسیله، همین انسان کامل شدن، این تحقق، این تبدیل قوه به فعل، این میشه هدف. تو تفکر امام، تو تفکر انسان کامل، انسانیت فدای پیشرفت مادی نمیشه، انسانیت، انسان فدای امنیت هم حتی نباید بشه. امنیت مهمتر نیست از انسانیت. اگه یه جای انسانیت در خطر بود، امنیت باید گذاشت زیر پا، اتفاقا باید امنیت رو نقضش کرد. امنیت وقتی ارزش داره که در خدمت انسانیت باشه، ثروت و قدرت و علم و سیاسی و سیاست و آزادی و دموکراسی و نمیدونم همه چی هم همینطوره، اینا همه وسیلن، هدف نیستن. امام میگه با توجه اگه این نظریه در باب انسان کام، اگه این نظریه معنوی رو گفتیم در مورد انسان، وقت بر سر انسان با نیروهای ضد انسانی و استکباری هم دیگه سازش نباید کرد. جهاد تا پیروزی یا شهادت روش ماست، برای انسانسازی، نه برای تسلط بر انسانها و برای دنیا داری. و این تو یه جمله بنابراین خلاصه میکنم، این که پرسیدن این نظریه انسان کامل چیه، تو یه جمله من خلاصه میکنم. او حالا یه بعدی بحثایی داره تو عرفان نظری که باید بریم که حالا بعدها برید عرفان نظری هر کس میخواد بخونه اونا رو ببینه چه گفتن نظریه پردازان ما تو عرفان نظری مسلمانان. ولی به زبان ساده تر ما اگه بخوایم بگیم اینه، انسان هدف است، وسیله نیست. یعنی انسان شدن هدف است. تکنولوژی، سرمایه، حکومت، سیاست، قدرت، ثروت، ریاست، اینا هدف نیستن. انسان وسیله باشه اینا هدف باشن، همه اینها وسیله. انسان هدف، علم و تکنولوژی و قدرت و همه چیز. جای هدف و وسیله اشتباه نباید بشه، عوضی نباید گرفته بشه. و ایشون اونجا میگه که اصلا مشکل بشر امروزیه که جای هدف و وسیله رو عوض کردن، یادشون رفته که اون انسان شدن هدف بوده، اینا وسیله است. حالا اینا انسان‌ها رو کردن وسیله هم و انسانیت شده وسیله، اونا همه شده هدف. وقتی این مبنا میشون میگن که بنابراین با این دیدگاه مرگ انسانی مقدم است بر زندگی حیوانی، یعنی ما ترجیح میدیم انسان باشیم و کشته بشیم تا ای که زنده باشیم ولی انسان نباشیم. این محصول یکی از نتایج عملی نظریه عرفانی انسان کامله که عقلانیت رو دقیقا تعریف میکنه. این سوالی هم که پرسیدن که معنویت انحرافی، راجع به معنویت انحرافی من عرضمو با پاسخ این سوال، یعنی فکر میکنم این سوالو که جواب بدم وقت ما تمام خواهد شد دیگه. معنویت انحرافی وقتی که گفته میشه چه مشخصاتی ممکنه داشته باشه؟ به تفصیل الان نمیتونم واردش بشم، فقط به چند تا از محوراش اشاره بکنم. معنویت یا عرفان انحرافی که از یک طرف تن به مسئولیت نمیده، حالا چه به شکل شرع باشه، چه به شکل مسئولیت سیاسی اجتماعی باشه، چه به شکل مسئولیتش در برابر دیگران باشه، در برابر خدا، در برابر خلق، و از یک طرف هم تن به گزاره‌های قابل دفاع عقلانی نمیده، و از یک طرف ممکنه تن به اخلاق هم نده. یعنی معنویتی که معنویت یا عرفان بدون شریعت، بدون عقلانیت و بدون اخلاق، حالا یا بدون هر ستاش یا بدون یکی از اینا، اینا جزء مشخصات این نوع عرفان و معنویت به اصطلاح انحرافی است. معنویت یا عرفان انحرافی به جایی که مسئولیت پذیر باشه، اهل دعوت به تلاش بکنه که اینا تو معنویت حقیقی هست، یعنی یه عارف حقیقی، یه مجاهد هم هست، اهل علم هم هست، اهل عمل هم هست، اما تو این نوع عرفان ها و معنویت های انحرافی الان هم تبلیغ میشه، همین الان هم هست، حالا چه به شکل از ظاهر اسلامیش به اسم درویشی و تصوف و اینا، چه به شکل انواع غربیش، عرفان های سکولار مدرنی که تحت عنوان چیزی تبلیغ میشه، چه از نوع هندیش، مثل این کی بود، این مکتبی هم درست کرده بودن، آموزش هم میدادن تو تهران، اسمش الان فراموش کردم، شین داشتش چی؟ نه کریشنا که مشهوره، نه هیچ. من اینو توی هند خودم رفتم دیدم، مرکز همین مرکز اینا رو با یکی از ایرانی هایی هم که اونجا چند سال زانو زده بود در مکتب عرفانی اونها، باهاش هم صحبت کردم، خیلی حال دلم بخواست وقتی اون میامد اینجا توضیح میداد برای دوستان این عرفان شناسی از این نوع رو که اونجا چیا به ما یاد دادن و چه چیزایی به ما آموزش میدادن، چه چیزایی به عنوان آرامش به ما آموزش داده میشد. عرفان‌های انحرافی، معنویت‌های انحرافی مشخصاتی داره، حالا بعضیش من اینجا عرض بکنم براتون. یکی این که به جای مسئولیت پذیری اخلاقی و مثلا شرعی و اجتماعی اینها، به کار لاابالیگری و اباحه‌گری بیاد، یعنی یه جوری عرفان و معنویت تعریف بشه که از توش اباحه‌گری در بیاد، که آقا هر کار کردی بکن، همه چی جایزه، همه چی حلاله. این مطمئن باشید عرفان نیست. عرفانی که دعوت میکنه به لذت و فراهم میکنه زمینه رو که آقا همه لذائذ برای تو حلاله، برای تو مشروعه، درسته، عیبی نداره، هیچ نوع لذتی، هیچ نوع منافاتی با معنویت نداره، این یه نوعشه. بعضی عرفانایی که حتی با مفاسد اخلاقی گره میخورن. معنویتی که تخدیر میکنه، یعنی همون کاری که مواد مخدر با جسم میکنه، این با روح میکنه. معنویتی که کار در واقع مواد مخدر معنوی است. اگر یه چیزی به نام معنویت و عرفان ما رو تنبل میکنه، انگل میکنه، ما رو تبدیل میکنه به آدمای مفتخور آویزان بر دیگران، اینا عرفان معرفت. یک کسی از جنانای صوفی وقتی نقش شده اومد دید توی بیابون، میگفت زهر تابستون داشتم میرفتم دیدم تو بیابون یا مرد مسلمی یکم تنومن داره بیل میزنه وسط زهر، اینا گفتم برم نصیحتش بکنم چقدر به دنیا دل بسته. آمد جلو دید او امام باقره علیه السلام، گفت آقا شما فرزند پیغمبری خجالت نمیکشید؟ امام باقر همون برای چی؟ گفت زهر تابستون هوای به این گرمی بازم دل از دنیا نمیکنی؟ اومدید باز این موقع سر زمین و کار و فلان اینا برای مال دنیا، اگه همین الان بمیری جواب خدا رو چی میدی؟ امام باقر فرمودن من اگه همین الان مرگ من برسد با کمال افتخار و سربلندی میرم و به خداوند جواب میدم که من در حال اطاعت تو از دنیا رفتم. اینا دو نوع عرفان دیگه. او عرفان وقتی کار میکای بکنید موقع تولید و کار میگه آقا دنیا رو ولش کن، دنیا ارزشی نداره. اگر راست میگی موقع مصرف بگو دنیا رو ولش کن. ببینید عرفان انحرافی موقع کار و تولید، تولید ثروت، تولید علم، تولید قدرت، اون جایی که باید عرق بریزی، خودتو به خطر بندازی، گذشت بکنی، زحمت بکشی، اینجا هم میگه آقا دنیا رو ولش کن، دنیا ارزشی نداره. عارف باش. عارف باش یعنی تنبل باش، انگل باش، مفتخور باش. این نوع عرفان. اما موقع مصرف اونجا باید عارف باشه. اگه کسی عارفه موقع مصرف زاهد باشه، از بکشه عقب خودشو. عرفان منفی موقع التزاز و مصرف و راحتی و اینا اصلا نمیگه دنیا رو ولش کن، خیلی دنیا واقعا جدی و مهم میشه، مرکز این عرفان میشه دنیا. موقع کار و تلاش و زحمت و جهاد و شهادت و انفاق و ایثار و تولید علم و که آقا برو 15 ساعت 20 ساعت 15 ساعت بشین تو آزمایشگاه کار کن، برای خدا ولی کار کن، برای خلق، برای خدمت به مردم، نه برای منافع خودت، برای شهرت خودت، برای مردم کار کن، برای خدا کار کن. اینجا که جای تولید و کار و زحمته، اینجا عارف میشن. گفت آدم تنبل و ازش کار نخواد، چون شروع میکنه به نصیحت کردنت. اینا اونجا شروع میشن واعظ میشن، نصیحت میکنن، مقدس میشن، معنوی میشن، عارف میشن، صوفی میشن. عرفان مثبت اینه که شما موقع کار و تلاش، موقع تولید با تمام وجود از همه بیشتر تا جایی که میتونی کار کن، اما موقع مصرف اونجا زاهد باش. این عرفان. اینا برعکسه. یه علامت دیگه اون معنویت و عرفانی که ستم رو توجیه میکنه، ظلم رو توجیه میکنه و با عدالت گره نخورده، عرفان انحرافیه یا بیتفاوت نسبت به عدل و ظلمه. اون نوع عرفانی که جبریگری رو توجیه بکنه، عرفانی که معنویت رو از مادیات کاملا جدا بکنه، یعنی بگه یه بخشی مسائل عرفیان یه بخشی قدسیان، مثلا تفکر سکولار اینجوری شروع شد، عرفان رو از حقوق و عدالت و تکلیف تفکیک بکنه، عرفان انحرافیه. اون عرفانی که میشه شغل آدم، میگه آقا شما چی کار میکنید؟ میگه ما عارفیم، شغلمون عرفانه، شغلم نماز خوندنه، شغلم مقدس بودنه. این یک عرفان اسلامی نیست، عرفان شغل نیست اصلا. اونایی که با عرفان کاسبی میکنن، مرید جمع میکنن، مغازه باز میکنن، مغازه عرفانی باز میکنن، اینا همه از نوع انواع عرفان انحرافیه. عرفانهایی که دکانسازی و عوام فریبی توشه، چیزایی که به اسم معنویات و عرفان مطرح میشه و یا شغل عملیه، یا حتی اون عرفانی که بشه اشتغال یا شغل ذهنی فقط، که آقا ما فقط مشغول تئوری پردازی در باب عرفانی. اصلا عرفان برای تئوری پردازی نیست، عرفان برای عمله. اونو که خیلی راجع به عرفان حرف وقتی ما خیلی راجع به عرفان حرف میزنیم و همش راجع به معنویات خیلی حرف میزنیم، معلوم میشه خودمون دیگه، چون وقتی برامون نمونه که بریم به همینا عمل بکنیم دیگه، همش مشغول تئوری پردازی حرف زدنیم. عرفان اسلامی عرفان انتزاعی، خونسا، خارج از صحنه زندگی و بی تأثیر در زندگی واقعی نیست، عرفان وسط صحنه است. معنویت اسلامی معنویت متعادله. اگه یه معنویتی بود که توش تعادل نیست، افراطه یا تفریطه. یه عرفانیه که ضد حقوقه، ضد اخلاقه، عرفانیه که از توش حتی میره تا خودکشی، تا آدمکشی، تا یا انواع کثافتکاری ها اینا میاد بیرون، یا ضد عقل، ضد بدیهیات عقله، زیاد ضد مسلمات شرع و قرآنه، یا عرفانی که در تنیده با حماقت و خرافات و اینا هیچ کدوم عرفان اسلامی نیست، اینا عرفان‌های قلابی هست، معنویت و انحرافی هست، عرفانی که از توش هرج و مرج و آنارشیزم میاد بیرون، عرفانی که اس ظاهرش عرفانه اما مبانی نظری عرفان رو خورد میکنه و در هم میشکنه، که مثلا آخرش که خیلی عارف میشیم میگه آقا ای آقا همه درسته، همه حقه، هر شبت که باطلی نیست که من بخوام در برابرش بیستم، کو ظلم، ظلمی نیست. یعنی عرفانی که آخرش بگه که هیچ ظلمی نیست که من وظیفه‌ای داشته باشم در برابر او، همه چی نسبیه. یعنی عرفانی که از تو شکاکیت بیاد بیرون، نسبی گرایی بیاد بیرون، نیهیلیزم بیاد بیرون، نهایتاً ماتریالیزم رو اتفاقا تقویت میکنه، اینم یه عرفان انحرافیه، چون مبانی عرفان رو متزلزل میکنه. اصلا عرفان و معنویتی که از توش تکبر و تحقیر دیگران در میاد که آقا ما معنویم بقیه معنوی نیستن، من عارفم یه چیزی دیگه هم، من یه چیز دیگه هم اصلا. عرفانی که آخرش عارف، او عارف از توش میاد بیرون، خودشو بالاتر از بقیه میبینه، اینم عرفان نیست، این معنویت اسلامی نیست. عرفانی که کفر و شرک رو توجیه میکنه، ظلم رو توجیه میکنه، الحاد رو عملا توجیه میکنه، و یا عرفانهایی که با مالی خولیا و جنون توامن، و عرفانهایی که دکانسازی و عوام فریبی کردن. من یه مثال بزنم راجع به این نوع عرفان و عرضمو ختم بکنم، چون اتفاقا تو سوالات راجع به بهائیت هم دو تا سوال راجع به بهائیت هم دوستان داشتن، اتفاقا من این پاسخ این سوال رو گره میزنم به پاسخ همین سوال. یک نمونه از همین نوع معنویت های قلابی همین مسئله بهائیت بودش، از این قبیل زیاد بود. حالا توی یه دوره انگلیسا و روسا، توی تو همین منطقه ما، تو ایران، تو هند، توی همین مناطق که همه تحت سلطه انگلیس بود و یه بخشی هم روس، اینا شروع کردن با اهداف سیاسی دینسازی. من هم میخوام سوال او برادرمونی که یا خواهرمونی که از راجع به بهائیت سوال کردن جواب بدم، هم اینو گره میزنم به پاسخ همین سوال، عمدن گذاشتم بعد این سوالی رو جواب بدم، که اتفاقا یکی از مصادیق همین نوع که ظاهرش با شروع چیزهای معنوی و عرفانهایی بود که انحرافی و استعماری بود، مثال بزنم که یک نمونه مشخص رو ببینید، نمونه های زیادی دیگه هم هست کوچکتر از اینا. یه نمونه تو هند و یه نمونه تو ایران، یه نمونه هم توی عربستان، اینا سه تا تقریبا همزمان با هم شروع شد، پشت همش هم دست خارجی بود. توی عربستان وهابیت رو توی اهل سنت درست کردن، که حالا اونا عرفان به معنا نبود اما دعوت به یه نوع خلوص گرایی و خلوص بنیاد گرایی معنوی ظاهرش بود. توی ایران بهائیت رو درست کردن، بابیت و بهائیت رو. تو هندم یه مذهب‌های دیگه‌ای رو انگلیسی‌ها ساختن که یه نمونهش که خیلی شبیه به این مثلا فرقه قادیانیه یا احمدیه بهشون میگن، که پیروان زیادی هم دارن. من اینا رو که دارم میگم راجع به پیروان اینا نمیخوام صحبت کنم، ممکنه یه آدمایی باشن قربانی این مذاهبن، مثلا تو خانواده بهایی یا وهابی یا قادیانی، توی خانواده به دنیا اومده، پدرش مادرش از اول اینجوری بودن. من راجع به افراد صحبت نمیکنم چون اینا خیلیشون قربانیه بدنه هاشون. البته تو جهان اسلام خوشبختانه هیچ کدوم جا نیافتادن، یه اقلیت موندن، اقلیت متهم و مشکوک همونطور که بودن، ولی راجع به بدنشون صحبت کردم، راجع به رهبرانشون که رهبران فاسد که یه عده قربانیان اینا شدن. یعنی اینا از یه نوع معنویت و عرفان قلابی شروع کردن. مثلا فرقه خیلی چیزا هم بره همشون مشترکه، ترک عقل، ترک تدریجی شرع، شریعت، واجب و حرام، ترک اعتدال و ارتباط با سرویس های خارجی، یعنی به خصوص با انگلیسی ها و دیگرانی هم بودن، و تظاهر به معنویت، تظاهر به عرفان و معنویت، یه نوع عرفان و معنویت. این رهبر فرقه قادیانیه یا میرزایی، کسی به نام میرزا غلام احمد قادیانی، تو هند همزمان با بابیت و بهائیت تو ایران و وهابیت تو سعودی اینا شروع شدن، پشت همش هم عرض کردم سرویس های جاسوسی بودن، به خصوص انگلیس ها. اسلام که رفت هند، اینا نمونه های بارز این معنویت انحرافیه. اسلام که وارد هند شد، میلیون ها نفر از مردم هند که هندو بودن یا بودایی بودن مسلمان شدن، که این مسلمانان فعلی هند که خب ده ها میلیون مسلمان الان در هندن و پاکستان و بنگلادش، اینا همه هندو بودن دیگه، تو کم کم تحت تاثیر اسلام اینا هندو یا بودایی بودن که مسلمان شدن، که دو تا کشور مستقل اسلامی درست شد، پاکستان غربی که همین پاکستان و پاکستان شرقی که شد بنگلادش و تو خونده هند هم ده ها میلیون مسلمان هستن، شیعه و سنی. یه مذهب هایی هم به وجود آمد، مخلوط کردن اسلام و هندویزم و با هم یه چیزایی از وسطش در آوردن، مثل مذهب سیک. این مذهب سیک ها که یه امامه هایی رو میبندن به سرشون اینا که شرع، طبق شرعشون نباید هیچ وقت بازش بکنن و اینا، یه تلفیقی کردن بین اسلام و هندو. البته خودشون الان قبول ندارن، ولی شروعش این بود اصلا. یه چیزایی از زرتشتیگری تو ایران گرفتن، یه چیزای مهمی از اسلام، یه چیزایی هم از هندویزم. یه انشعاب هایی به وجود آوردن، ترکیب از اینها. همونطور که اسلام وقتی به اروپا رفت، یه عده‌ای از اونها مسلمان شدن و عده‌ایشون هم تلفیقی شد بین اسلام و مسیحیت. یعنی اسلام یه انشعاب‌هایی تو مسیحیت ایجاد کرد که بعضیا گفتن پروتستانتیسم یه انشعاب اسلامی بود تو مسیحیت. یعنی پروتستانتیسم تحت تأثیر اسلام در مسیحیت به وجود اومد. بعضیا نظرشون اینه. تو این تفکر هندی هم همینطور. یکیش همین مذهبه. اینا ببینید چجوری از معنویت انحرافی شروع کردن. این آدم توی یه خانواده بزرگ شده تو پنجاب هند که باباش اینا همه نوکر رسمی انگلیسا بودن اونجا. اهل جهاد و عمل نبود، رفت صوفی شد. از همین نوع تصوفی که صحبت کردیم. بعد رفت گفت من عارف شدم، صوفی شدم و قش میکرد و اینا که مکاشفه کردم و اینا. 50 سالش شده، اینا که میگم این زندگی نامه این آدمه. اینا رو بشناسین تا الان با نمونه های زندش در برابر خودمون بدونیم چجوری روبرو بشید. این آدم 50 سالش تقریبا بود، یه مرتبه گفت من خوابنما شدم، به من وحی شده و خدا به هم گفته که برو از مردم بیعت بگیر. یه مدتی گفت من مسیحم. یه بار یه مدتی گفت من مهدیم. یه مدتی گفت اصلا چرا چی باشه، من یه پیغمبر تازه هم، آقا من منجی آخر الزمانم. یه مدتی میگفت من تجسم روح پیغمبر اسلامم. یه وقتی گفتش که آقا مسیح که به صلیب بردنش، که مسیحا میگن رفت به صلیب، این از صلیب یواشکی که اومد پایین، اومد هند، اومده هند و کشمیر، تا 120 سالگی اینجا تبلیغ کرده، بعدم رفته تو سرینگر دفن شده، الان هم قبر مسیح اونجاست. اون شاخصهایی که گفتم، اباحه‌گری، نفی عقل، نفی شریعت، نفی اخلاق، نفی مسئولیت اجتماعی، توجیه ظلم، توجیه شرک، شما ببینید چطور همه اینا کم کم از اینا در میاد. بعد گفتش که من مهدیم. مهدی مظهره، عبارت چه ببینید، مهدی تلفیق اسلام و مسیحیت و هندویزم، همه حقن همه درست. گفت آقا مهدی، من مهدیم. مهدی میدونید که مظهره مسیح و کریشنا که از الهه های هندویزمه. مهدی مظهر مسیح و کریشنا و محمد است. و من مهدی هم. بعد گفتن خب آقا احکام شرعتون چیه؟ شما که هم مهدی هم پیغمبری باز مستقلن اینا هستی. احکام چند تا حکم شرعیشون داده؟ یک، جهاد مسلحانه و خشونت علیه انگلیسی ها حرام مؤکد است. دو، وفاداری به انگلیسی ها واجب مؤکد و مزیم است. کتاب مقدسی درست کرد، یک قصائد راجع به مسیح و مهدی و اینا، بعدم یه ماهنامه در آورد به انگلیسی تو قادیان، کتاب مقدس انگلیسی. خب مسلمان ها باش مخالفت کردن، شیعه و سنی، چون منکر خاتمیت شد. مسیحی ها باش مخالفت کردن، چون میگفت من ظهور مسیح هم. هندو ها هم باش مخالفت کردن، چون میگفت من کریشنا هم، ظهور کریشنا هم. یعنی هیچ کدوم قبولش نداشتن، عصبانی بودن. فقط کسی که از اینا حمایت کرد انگلیسی ها بودن تو هند. گفتن این شرع خوبی داره، برای که توش مسئولیت اجتماعی نیست، مبارزه با ظلم نیست، عقل نیست، خرافه هست، شرع نیست، ولی معنویت هست. یه معنویت به درد ما میخوره که حالا بعدم که از دنیا رفت و پیروانش اختلاف کردن، یه اکثریتی شدن و یه اقلیتی که یه اکثریت اصلا از اسلام هم خارجن، یه ترکی تلفیقی از تناسخ هندو و سمسرای بودایی ها و اینا درست کردن و یه شهری کم برای خودشون ساختن، مسلمان حساب نمیشن. یک جریان، یه اقلیتشون البته مسلمان‌ترن و معتقدن نه او پیغمبر نبوده و از این حرفا و سالم‌ترن حالا، ولی اونها هم مشکل دارن. نمونه آخری که عرض می‌کنم که سوال مستقلی هم دوستان فرمودن، ظرف چند دقیقه من رو تمام می‌کنم، فرمودن در مورد لطفاً در مورد بهائیت و ریشه ها و اهدافش توضیح دهید و تاریخچه‌اش تو ایران. مفصل نمی‌تونم بگم، ولی اینو عرض می‌کنم به عنوان مصداق ایرانیه همین نوع معنویت. بهائیت هم همینطور شروع شد. اول اومدن از توی جریان، ما یه جریانی داشتیم تو ایران که هنوزم بعضی باقیاش هستن، جریان شیخیه و کشفیه، که اینا همه جریان‌های یه نوع عرفان و تصوف به اصطلاح. از توی این جریان که گرایش‌های خاصی به تصوف و مهدویت و اینا بود، حالا اختلاف نظرم در موردش هست، آدمای با هم دیدگاهشون فرق می‌کنه اونا، یکی بابیت میاد از توی این جریان بیرون. اینا چون میدونن همین الان جریان بهایی دارن دوباره به شدت تبلیغ میکنن تحت حمایت سرویس‌های جاسوسی غرب، تحت هر کار میشه امریکا و چیزای حقوق بشری. یکی از اولین چیزایی که میگن، میگن آقا حقوق بهائیان در ایران فلان، بهائیت باید دین رسمی باشه. این اصلا در اول همه بحثاشونه، امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غربی‌ها با ایران. بلکه که بهائیت اصلا یه دین نیست، یه فرقه بود که خود اینا ساختن تو ایران. این فرقه اینجوریه، ببینید معنویت و عرفانش چجوریه. یه آدم فاسد پیدا میشه به نام میرزا علی محمد باب، که بعداً لقبش شد باب، میرزا علی محمد. ادعا میکنه این باب میدونه چیه دیگه، میگه من باب ارتباط با مهدی ام. اول ادعا کردن که حضرت و همین الانم هستن آدمایی که مغازه با همین، اخیرا یه خانم پیدا شد گفته بوده من خانم حضرت مهدی ام. همین چند ماه پیش جدی میگم که بازداشتش کردن اینا، گفت من خانم حضرت مهدی ام و هر کی کاری چیزی داره بده. یه عده مردم بیچاره دورش پیدا شدن پیام میدادن، بعد از طریق خانم پیام میدادن و جواب میگرفتن. اصلا قضیه بابیت و بهائیت با همین مفاهیم انحرافی صوفیانه شروع شد. الان هم این مغازه ها هست، حواستون باشه. یه ادعا کرد که من باب مهد، باب ارتباط با مهدی هم. یعنی یه عقیده صحیحه، یه عقیده مهدویت و نیابت عامه حضرت حجت، نیابت خاصه، نیابت عامش، ارتباط با حضرت، که اینا همه حرفای 100% درسته، ما بهشون معتقدیم که حضرت زنده است و هست. منتها از اینا سوء استفاده ها و دکانداری ها. اول ادعا کرد من یه تعبیر تو بحثای شیخیه بود، شیعه کامل، رکن رابع، رابط مهدی، گفت همه اینا منم. بعد گفتش که از این بالاترم، حضرت اعلا و نقطه اولا، که دیگه این از این من بالاترم. رفت یک کمی درس عربی و درس حوزه آخونده یک کمی همطوری خون بلغور کرد با خودش، دید فایده نداره، زد به کار تجارت. اینا زندگی نامیره، ببینید از معنویت چجوری استفاده میشه. رفت تو کار تجارت و بعد از یه مدتی شد صاحب کرامت، صاحب تلسم، و باز قش میکرد و میگفت من با هم صحبت شد و اینا، و افتاد تو خط ریاضت هندی و عرفان هندی و اینا. دورانی که در انگلیسا در که ارتباط با سرویس های جاسوسی، انگلیسا در جنوب ایران بودن، در بوشهر و اینا، کاملا جنوب ایران در اختیار انگلیسا بود. یه آدم همونجا هم موقع در بوشهر و بندر جنوب مشغول، بعد از اونجا یه مرتبه آدم تصمیم میگیره که عالم دینی بشه، میره کربلا، حوضه کربلا، درس طلبگی و آخونده بخونه، مشغول درس حوزه میشه. توی یه جریان افراطیه که جزء قلاتن، که اینا رو ما قبولشون نداریم، که راجع به امام معصوم و خدای مجسم میدونن و از این حرفا، افراط در باب ائمه. بعد گفت من واسطه فیضم، من باب ارتباط با مهدی و معارف الهی ام. بعد دید دکونش گرفت، یه عده موردش شدن، گفت اصلا چرا خودم مهدی نباشم، چرا من باب ارتباط با مهدی باشم؟ گفت اصلا آقا مهدی. دید یه عده اطرافش جمع شدن، بازم میپذیرن هر چی بگه. یه مدتی گذشت، گفت حالا که اینجوری من اصلا یه پیغمبر جدیدم، خاتمیت رو ما قبول نداریم، این که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره. شروع کرد احکام جدید، گفت احکام اسلام رو من نسخ میکنم، احکام جدید، شرع جدید. حالا یک کسی که ظاهرش آخوند شیعه هم بوده مثلا اولش، اسم روحانی، اواخر دیگه ادعا کرد اصلا الوهیت در من حلول کرده، ادعای تقریبا خدایی و یه عده مبلغ و مروج و عده شدن اصحابش. تو شیراز یک جلسه مناظره با این آدم گذاشتن تو شهر خودش، اونجا شکست میخوره تو مناظره، توبه میکنه، میگه من غلط کردم، دیگه ادامه نمیدم. بعدن دوباره ادامه میده، تا بعدها به جرم بدعت گذاری و ادعای پیغمبری و خدایی نا خب اعدام شد. احکام، بعضی از احکام شرعش، اون هفتش مشخصه ای که گفتم در مورد عرفان انحرافی، بخششو ببینید، میگه که زن اشتراکیست، میگه بین برادران بابی، یعنی میگه زن هر کدام از ما به همه برادران بابی تعلق دارد، مال بقیه هم هست. بعد میگه که از هر چیزی که برسد بهترینش مال نقطه، نقطه یعنی خودش، یعنی رهبر، متوسطش مال 18 صحابی هم. یعنی مثلا اگر غذای خوبی میوه یه چیز آوردن، اون خوباش گلش مال نقطه، نقطه اولا، متوسطش مال 18 صحابی هم، قسمت های دیگرش مال بقیه برادران بابی، به غیر بابی هم که دیگه آدم نیستن. میگه در فارس و خراسان و آذربایجان و مازندران هیچ غیر بابی نباید باشد. ببینید خودمحوری، فساد اخلاقی، شرک، خرافه، دنیاطلبی و ارتباط با سرویس های جاسوسی، که از اینا روسا و انگلیسا چقدر حمایت کردن تو ایران. بهائیت از دل باز بابیت آمده میگه، یعنی میرزا حسین علی که از چی بنیانگذاران این جریان بهائیته، قبرش هم تو اسرائیله، که قبله بهایی هاست، به اون طرف باید نماز بخونن، نماز مخصوص خودشون. این آدم حکومته، اینا زندگی نامش من دارم بخونم. آدم حکومت منشی دستگاه اداری، بعد یه مرتبه درویش میشه، موهاشو بلند میذاره، دراز میشه و صوفی و معنوی و همه اهل دنیا اینو. بعد دید کاروبار باب گرفت، باب که اعدام شد این گفتش که من جانشین بابم، پیغمبر بعدی. یه برادر داره به نام صبح ازل، اون میگه چطور تو باشی و ما نباشیم. بین این دوتا برادر سر اینکه کدومشون پیغمبرن دعوا میشه. این دوتا خدا که نمیشه تو یک چیز. دوتا فرقه درست شده، یکی بهائیت، یکی فرقه ازلیه. این میرزا حسین علی بها تو زندگی نامش میگه بعد از مدتی ادعا کرد، گفت اون هیکل اعلایی که باب میگفت هیکل اعلا، انا الهیکل الاعلا، هیکل اعلا منم، تا حالا نمیگفت. بعد میگفت اون علی محمد باب که باب بود، او باب من بود، اون مبشر من بود، مقدمه بود، زمینه رو آماده کرد که من ظهور کنم. درست شد؟ دو چیه مغازه دکون میسازن، همینطور دکون پشت هم باز میشه. سرویس‌های جاسوسی خارجی تو ایران، اون موقعی که ایران دست انگلیس‌ها و روس‌هاست، از بابی‌ها و بهائی‌ها به شدت حمایت می‌کنن، اوائل بیشتر روس‌ها، بعد کم کم انگلیسی‌ها میان تو صحنه. روسیه ببینید، اینا تاریخ ماست. روسیه تزاری که شمال ایران رو اشغال کرده، اولتیماتوم میده به دولت و به علماء شیعه، علماء اسلام تو ایران، میگه اگر به این دو برادر معنوی کمترین صدمه یا تهدیدی متوجه شود، با ما طرف. ارتباط با سرویس‌های جاسوسی و نقش سیاست خارجی توی این مسائل، این مال مثلا 150 سال قبل. بعد از یه مدتی اینا فشار میارن علما براشون، رو تبعید میشن به عراق که تحت حکومت عثمانی. عثمانی هم میفهمه اینا چیزن و ادعای کفرآمیز میبینه و اینا رو بیرون میکنه. این دو تا برادر دو تا فرقه درست میکنن، هر دوشون هم دیگه رو تکفیر میکنن. لذا بابیت میشه سه دست، بابیا، بهایا، ازلیا، که الان هم بیشتری بهایی هاشون هستن. اون بخش آخر عرایزم این تیکشه که الان اینا چجوری در خدمت سرویس‌های جاسوسی هستن. یعنی ببینید بحثی که با عنوانی که من با حضرت مهدی ارتباط دارم، من معنویم، تصوف از اینجا شروع شد، بعد گفت من پیغمبرم، بعد گفت اصلا من خدا چرا نباشیم، حالا که یه عده دور ما جمع میشن. پسر این آدم به دعوت انگلیسیا دعوتش میکنه میره اروپا. انگلیسیا میگن عجب چیز خوبیه این، یه عده هم که مریدشون شدن با انگلیسیا، بعد با آمریکا و با صهیونیستا کاملا متصل شدن. الان حدود 100 ساله با سرویس‌های جاسوسی انگلیس، امریکا و اسرائیل وصلن. قبله‌شون و قبر رهبرشون تو اسرائیله. حکومت انگلیس لقب سر، که بالاترین لقب دولتی انگلیس، لقب سر داد به اینها، بزرگترین نشان دولتی انگلیس. بعدم که رهبریشون شد بیت العدل و گروهی و اینها، جزء ارکان فراماسونری ایران، جزء ارکان ساواک و رژیم شاه قبل از انقلاب، اغلبش اینا بهائی بودن. شما برید خیلی از مقامات رژیم قبل و شکنجه‌گرای ساواک، از هویدا نخست وزیر تا خیلی، ببینید که اینا تو همینا انگلیس و آمریکا ساختن آوردنشون سر کار. تعابیر عجیب غریب هم داره که توش ادعای خداییه. من دو سه تا عبارتشو شرحش رو، روز تولدش یه جایی نوشته، توی چیزش پشت چیز نوشته که روز تولدش نوشته چه خوش صبحی بود، صبحی که در آن زاده شد من لم یلد ولم یولد. خب اگه لم یلد ولم یولد چجوری زاده شد؟ تاریخ تولد، یعنی میخواد ادعای خدایی بکنه. تو دعای همین بهایی ها هست، میخواد میام حماقت و خرافات هم، خدایا تو را به حق ریش جنبانت قسم. این اشاره به همیشونه دیگه، ریش جنبان داشته. بعدم اعلام کرد شریعت اسلام رو من نقض کردم، احکام قرآن رو نسخ کردم، قرآن تمام شد، مثل انجیل و فلان اینا، از این بعد کتاب مقدس من، دوران پیغمبری پیغمبر اسلام تمام شد. من اعلام میکنم همه ادیان حقند، دیگه حق و باطلی نداریم، همو اباحه‌گری و نسبی‌گرایی و شرک و کیت. این صلح کل عرفانی انگلیسی‌ها همیشه خیلی خوششون میاد، اینو همیشه این تفکر رو تقویت میکنن. گفت بعد از پیغمبر اسلام که میگفتن خاتم الانبیا، خاتم الانبیا نیست، باب آمد، بعدش هم بها آمد، دیگه فعلا تا 1000 سال دیگه کسی نمیاد، فعلا یه خبر داده باشم که این رکون خودش تعطیل نشه. خب این وضعه. بعد احکامشون هم که از خودشون، به جای وضو اگه خستین وضو نگیرین، فقط بگین بسم الله الاطهر، مشغول نماز شید. نماز چند رکعته؟ فقط یه نماز 9 رکعتی، عبارت خاصی هم مثلا توش نیست. ماه 19 روزه، بنابراین 19 روز روزه میگیریم، هر کس خواست. حجمون چیه؟ ماه شد 19 روز. حج چیه؟ حج زیارت خانه ای که علی محمد باب اونجا به دنیا اومد. یه حج دیگه هم داریم، یک کعبه دیگه هم داریم، خونه ای که حسین علی بها در عراق یه مدتی اونجا زندگی میکرده. احکام حج نداریم. با زن بابا ازدواج نکنید، ولی با دختر و خواهرتان میشود ازدواج کنید. نجس پاکی هم نداریم، همه چی پاک. اینا بعضی از احکام شریعتیه که اینا درست کردن. بعضی احکامشون البته بعدن حالا کم کم مخفی کردن، یا حالا صریحا بخششو نمیگن، یا تغییراتی دادن و عمدتاً هم الان در غرب حمایت میشن. اینا نه دینن نه مذهبن، یه مش خرافه به اسم معنویت در جهت منافع استعمار. و عرض کردم پیروانشون یه عده‌ای خب قربانی اینا هستن، باید آگاه بشن، ولی رهبرانشون رهبران فاسدی هستن. همین الان یک آمار و گزارش‌هایی هست، من چند بار شنیدم ولی نمیدونم چقدر دقیقه، که توی دانشگاه‌ها و تو خوابگاه‌های دانشجویی و بین بچه‌های حتی اهل مطالعه و اینا که میل معنوی بالاخره دارن، بین اینا تبلیغ می‌کنن یه همچین جریان‌هایی. من نمی‌خوام بگم بهائیت یا مثلا قادیانی و اینا، ولی جریان‌های اینجوری به زیر پوشش تصوف، عرفان، معنویت جریان‌هایی درست می‌کنن که یکی از این 7-8 شاخصه‌ای که عرض کردم داره. من اینو خواهش میکنم ازتون که شما نسبت به این مسئله عرفان‌های انحرافی، معنویت‌های انحرافی به شدت حساس باشین. ما همینطور که یه خطر بزرگ نفی عرفان و معنویت. اینا که میگن آقا عرفان چیه، معنویت چیه، همش چرت و پرت، فقط به تکنولوژی، دموکراسی، آزادی، نمیدونم این چیزا فقط مهمه، مدرک، شغل، اینا خطرناکن. این جریان هم جریان خطرناکیه برادران و خواهران. شما فکر نکنید که من دیدم بچه مسلمان اهل مطالعه که بازی خوردن تو این قضايا. ملاک ما برای معنویت و عرفانیه، نباید ضد شریعت اسلام، ضد معارف اسلام باشه و نباید ضد عقل باشد، نباید خرافی باشه، نباید ظلم رو توجیه کنه. ارزش‌های اسلامی، عقاید و احکام اسلامی رو مد نظر داشته باشید. هر عرفان و معنویتی که با اینا نمی‌سازه حتما بزنید به دیوار. ممکنه شروعش هم صریحا اینجوری نباشه، اول خیلی ملایم شروع میکنن، اول خیلی ملایم شروع میکنن تا یه مدتی، بعد که کامل طرف جذب شد، ایمان آورد بهش، اعتماد کرد، وقت میبینید از توش چه چیزهایی در میاد. من هم خواهش میکنم یه مطالعاتی راجع به مسائل معنویت اسلامی دوستان داشته باشن، سیر مطالعاتی در این موارد هست اگر خواستید، و هم حساس باشین در این مورد که هم بچه‌ها معنوی بشن و هم تو این دام نیفتن. من عذرخواهی میکنم از اینکه اگر خسته شدید، خصوص که 2 ساعت طول کشید، عذرخواهی میکنم اگر خسته شدید، عذرخواهی میکنم اگر به بعضی سوالاتتون کامل نتونستم جواب بدم و به بعضیش اصلا نرسیدیم، عذرخواهی میکنم اگر پاسخ بعضی سوالات برای بعضی دوستان تکراری باشه یا واضح بوده باشه. ولی من بنا رو بر این میذارم که بعضی دوستانم ممکنه بعضی از این چیزی که عرض کردم براشون تازگی داشته باشه. خیلی ممنون و متشکرم.